سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع اهالی حزب باد. جلسه اول.
سلام علیکم و رحمت الله. قبل از اینکه آغاز کنیم گفتن که معرفی بکنیم، هرچند چیز قابل تعریفی نداریم که بخوایم معرفی بکنیم. بنده امینی خواه هستم و خدمت شما هستیم، همین بکنم کفایت میکنه برای معرفی. قم درس خوندیم محضر بزرگانی مثل آیت الله جوادی آمولی، آیت الله میر باقری، خدمت شما عرض کنم که آیت الله تحریری، این بزرگان بودیم چند سالی. الان هم لطف امام رضا مشهد ساکنیم در حوزه و دانشگاه فردوسی و ماه مبارک هم که خدا توفیق داد خدمت شما برسیم، زیارتتون کنیم، انشاءالله از نور وجودی شما ما کسب نور بکنیم، خدا عنایت کنه، شاید ما هم آدم شدیم به برکت شما تو این ماه مبارک رمضان. خب یه صلوات بفرستیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. و آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در دریا ماهی هایی که قصد مهاجرت دارن و میخوان کوچ بکنن از جایی به جای دیگه، اینها یه راهی دارن توی دریا، یه کانالیه که در اثر اختلاف نوسان دما و تغییر چگالی آب یه معبری ایجاد میشه در وسط دریا، خیلی سرعت بالایی داره و شتاب خیلی بالایی داره. این ماهی هایی که میخوام کوچ بکنن خودشون رو به این کانال میرسونن، تو این کانال که افتادن دیگه میرن تا اونجایی که باید برن. ماه رمضان را اگر بخوایم تشبیه بکنیم باید تشبیه کنه به یه همچین کانالی. این ماهی وقتی تو این کانال افتاد دیگه خواب هم که باشه میره، نفس هم که میزنه میره. پیغمبر اکرم فرمود ماه رمضان ماهیه که انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده. نفستون در ماه رمضان تسبیحه، خوابتون در ماه رمضان عبادته. چطور میشه؟ آدم خواب باشه و در حال حرکت باشه، نفس بزن و حرکت کنه، این همینه، مثل همین ماهیه. این ماهی چطور خوابه داره حرکت میکنه؟ دیگه افتاده توی این شیب، افتاده توی این کانال. البته شرطش اینه که آدم توی این کانال افتاده باشه. هر کسی وارد ماه رمضان شد لزوما توی این کانال نیفتاده. الان سرتاسر دنیا ماه رمضانه، خب این ترامپ احمق و دیوانه هم الان وارد ماه رمضان شده، انفاسکم فیه تسبیح، اونم الان نفس که میزنه تسبیحه، خوابش هم عبادته، مال اوه، اصلا ربطی به او داره. الان صهیونیستا دارن آدم میکشن، اونام تو ماه رمضان دارن میکشن. نه تا اینا که بدتره، جرائمشون دو برابر محسوب میشه. پس ماه رمضان مال کسی نیست که لزومن این ماه رو دیده، توی این ماه زنده بوده، مال کسیه که توی این کانال قرار گرفته. مثل شب قدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، مال همه است، همه سهمشون از شب قدر اینه که بیش از هزار ماه برایشون 83 سال میشه تقریبا، همه توی شب قدر بمزه 83 سال راه میرن. نه، این ماهی که توی این کانال قرار گرفته راه چند ماهه رو داره تو چند ساعت میره. ولی شرطش چیه؟ شرطش اینه که توی این کانال قرار گرفته باشه. کسی که تو این کانال بندگی قرار گرفت تو ماه مبارک رمضان، تو کانال عبودیت قرار گرفت، این دیگه سیرش سیر نجومیه، ولو حقوقش هم حقوق نجومی نباشه، سیرش سیر نجومیه، داره نجومی میره دیگه، هیچ کسی نمیتونه حساب بکنه سرعت اون. یه رمزی داره، اینی که آدم تو این کانال قرار بگیره تو ماه مبارک رمضان، یه واژه است. من این واژه رو امروز یکم در موردش صحبت بکنم، از فردا انشالله روی سوره مبارک احزاب در مورد این واژه با هم بیشتر صحبت کنیم. یه کلیدی داره استفاده از ماه مبارک رمضان، یه رمزی داره، اونم تعلق زدائی است. تعلق زدائی، این کلید استفاده از ماه رمضان. این ماهی کی متصل به این کانال میشه؟ وقتی رها کنه، قید همه چیو بزنه، از تعلق رها بشه، اینو وقت تو کانال گرفته. کی از ماه رمضان بهره میبره؟ کسی که از تعلق رها بشه. اصلا ماه رمضان آمده برای اینکه ما از تعلق رها بکنه. من این چند بیتی از مولوی برای شما بخونم، خیلی زیبا گفته، از اون ابیات فوق‌العاده مولویست. مولوی خب انسان حکیمیست، هرچند انتقاد هم به اون جاهای مختلفی وارده. مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه 27 جلد شرح مثنوی نوشته، قبل از اینکه شرح نهج البلاغه بنویسه، که 18 جلد شرح نهج البلاغه است و نصفه بود نهج البلاغه ایشون، تا خطبه 183 نهج البلاغه ایشون شرح کرد، مثنوی رو کامل شرح کرد. بهشون گفتن خب اول نهج البلاغه رو شرح می‌کردی؟ ایشون فهمون که دنیا مولوی رو میشناسه و با زبان مولوی میشه با دنیا حرف زد. یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های همیشگی در غرب مثنوی مولوی است، همیشه جز کتاب‌های رد اول در اروپا و آمریکاست و همیشه پرمخاطب، مولوی رو همه میشناسن. محمد علامه جعفری فرموده بود که هیچ کس مثل من منتقد مولوی نیست و فرموده بود که من شب خوابش رو دیدم، مولوی رو خواب دیدم توی پارکی نشستم روی یه نیمکتی و مولوی اومد کنار من نشست. مولوی کنار من نشست، دست انداخت گردن من، گفت یکی پیدا نمیشه از ما عکس بگیره دنبال سلفی میگشت، اون موقع امکانات نبود سلفی بگیرن. گفتم یه نفر بیاد اینجا با هم عکس بندازیم من و شما. علامه جعفری گفت، بعد ظاهرا اون که تو خواب دیده بود علامه جعفری، یه نفر پیدا میشه عکس بندازه. مولوی برمیگرده به علامه جعفری میگه که دمت گرم، حالا ایشون با همون تعبیر خودش نقل کرد، انصافا هیچ کسی مثل تو نه حرفای منو فهمید نه انتقادای خوب به من کرد، انتقاد علمی درست و حسابی. اصلا خیلی جاها علامه جعفری با خود عبارات مولوی مولوی رو نقد میکنه، که این از ویژگی‌های برجسته تفسیر مثنوی ایشونه. در هر صورت تفسیر این شرح مثنوی جناب مولوی یکی از بهترین کتبه. رهبر معظم انقلاب فهمیدن که در نظر من، فهمیدن اینو به شهید مطهری گفتم، به نظر من اصل دین توی این مثنوی مولوی است. یعنی حرفایی که مولوی اونجا زده لب دینه، چکیده دینه، واقعا یکی از اون حرفایی که چکیده دینه و لب دینه همین چند بیتی که میخوام خدمتون تقدیم بکنم، خیلی زیبا گفته مولوی در مورد تعلقه و ربط ماه رمضان هم داره. ایشون یه تعبیری به کار میبره، تعبیر لقمه و لقمان. میگه که یه عده دنبال لقمه، اینا لقمان نمیشن. کسی لقمان میشه که دنبال لقمه نباشه، کسی که از لقمه رها شد لقمان میشه. ماه رمضان هم اومده از لقمه رها کنه تا لقمان بشه. این دهان بستی دهانی باز شد، کو خورنده‌ای لقمه های راز شد. اینو قبل از اون معمولا پخش میکرد، نمیدونم اینو الان ممنوع شده پخشش یا نه، هنوزم به نظرم پخش میشه. این از ابیات مولوی، این دهان بستی دهانی باز شد. جا پخش نمیشه؟ قدیم پخش میکردن، مازنده رو پخش نمیشه. بله، میگه که این دهان ظاهری رو که بستی یه دهان دیگه ای باز شد، کو خورنده ای لقمه های راز شد. اون دهان دیگه ای که باز شد، اون لقمهش لقمه رازه، سر بهش میدن، سر خوراکش سره، با اسرار عالم با حقایق عالم آشنا میشه. این دوگانه لقمه و لقمانه. لقمان لقمان میشه به خاطر اینکه قید لقمه رو میزنه، اونی که تو گیر و بند لقمه باشه نمیتونه لقمان بشه. حالا من ابیات مولوی رو براتون بخونم. دوش دیگر لون این میداد دست، لقمه چندی در آمد ره ببست. مولوی میگه من چند شب پیش یه لقمه یه جایی خوردم که نباید میخوردم، این منو بسته، منو تاریک کرد دیگه، اون صفا و اون شعری که باید از من بجوشه نیست. خاردان آن را که خرما دیده ای، زان که بس نان کور و بس نادیده ای. خاردان میگه اون خرمایی که تو خوردی خرما نبود، خار بود. فکر کردی اون خرمایی که خوردی داره تقویتت میکنه، داره بهت انرژی میده؟ نه، اون مانعت شد. به خودش داره میگه اون خرمایی که اونجا خوردی این خار بود، تو رو نگه داشت. پیش از این که این خار پا بیرون کنی، چشم تاریک است جولان چون کنی. بهر لقمه گشت لقمانی گرو، بهر لقمه گشت لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. میگه تو لقمان بودی آقای مولوی، خودش به خودش میگه تو لقمان بودی، به خاطر یه لقمه خودتو از لقمان بودن در آورد، محروم کرد. حالا میخواد، میگه میخوام حالا دوباره لقمان بشم، وقت لقمان است ای لقمه برو. جان لقمان که گلستان خداست، پای جانش خسته خاری چراست. میگه تو جانت، انسان دوتا بود داره، یه جان داره یه تن داره، یا به تعبیر فلاسفه یه من داره یه تن داره. این تن ما که من ما نیست ها، ما میگیم من الان اینجا نشستم، ولی من که اینجا نشستم، تن من اینجا نشسته. وقتی هم که زیر خاک میره، تن ما زیر خاک میره دیگه، من ما که زیر خاک نمیره، درسته؟ این تن، این تنم هر 7 سال یه بار کل سلولاش عوض میشه. سر درس حضرت استاد آیت الله جوادی آملی خالی توی دستشون بود، اشاره به اون میکردن، میفهمدن الان من که مثلا 70 سال از خدا عمر گرفتم، 10 بار کل این سلول های بدن من تغییر کرده، این خال الان 10 دور عوض شده. شما اگه مثلا 40 سالتون باشه، 6 بار این اتفاق براتون افتاده، عوض شده کل سیستم، عوض، هر 7 سال یه بار کل سلول ها بازسازی میشه. خب الان ما دیگه آدمو 7 سال پیش نیستیم، آدم بچگیمون نیستیم، بچگی کاری کردیم دیگه نمیتونیم بگیم ما انجام دادیم، اون سلول های اول بود، سلول های 7 سال اول، سلول های 7 سال دوم دیگه انجام نده. حالا میشه گفت اینو یا نه؟ ما همون آدمیم، ما همون آدمیم، به حسب تنمون همون آدمیم یا به حسب جانمون؟ بفهمید، به حسب جانمون، به حسب روحمون، درسته؟ و اینه تنمون که دائم میمیره. مولوی میگه این جان تو گلستان خداست، یه مانعی براش ایجاد میشه، تو این باغ نتونی بیای، از این امکانات این باغ نتونی استفاده کنی. اون مانع هم خود تنته، خیلی جالبه. تن نمیذاره از جان بهره ببری. تن یه خاریه، محرومت میکنه از اون جان. مثل لقمان اگه سهم داره، حکیم میشه، حقایق رو میفهمه. این به خاطر اینکه جانش که گلستان خداست، این جان رو آزاد کرده، این داره از اون امکانات اون باغ استفاده میکنه، از اون جان داره بهره میبره. ولی آدمی که درگیر تنه، این از اون حقایق جان چیز نمیفهمه. ادامهش، آدمی کومی نگنجد در جهان، در سر خاری همی گردد نهان. میگه تو جانت انقدر بزرگه، انقدر عظمت داره، تو کل دنیا جا نمیشه. جان انسان اینطوره، ولی گاهی اسیر یه لقمه میشه. شهید بهشتی فرمانده بود بعضی ها بودن تو زندان ساواک با کمترین فشار، در چه حد؟ در حد اینکه سیگار رو ازش میگرفتن، این همه رو لو میداد، سیگارش رو ازش میگرفتن به خاطر یه نفس سیگار همه رو لو میداد، رو تا آبا و اجداد هم اگه بخواییم مرزون میگم فقط سیگار رو برسون. تعلق رو ببینید، تعلق ایناست دیگه، آدم اسیر میکنه. اشتر آمد این وجود خار، خار مصطفی زادی بر این اشتر سوار. رحمت خدا بر مولای خیلی زیبا تشبیه کرد. میگه فکر کن یه شتری داره یه مسیری رو میده، یه آدم مصطفی زادی، مصطفی زاد به معنای اینکه پاک نژاد باشه، تبارش به پیغمبر برگرده، به قول امروزی‌ها ژنش خوب باشه، مصطفی زاد، یه مصطفی زادی بر این شتر سواره. این شتر تنگ گل هم بارشه، یه کسی سوار این شتره، تنگ گل هم بغل داره. این شتر بعد این مسیر رو بره که اینو برسونه به اون باغ، این صاحبش رو برسونه به اون باغ، اون صاحب پیاده بشه از این گلها استفاده بکنه. میگه که این شتری که تو این مسیره، اشترا تنگ گلی بر پشت توست، که از نسیمش در تو سر گلزار رست. یه تنگ گل پشتشه که این نسیم این تنگ گل بوی صد تا گلزار میده. میل تو سوی مغیلان است و ریگ، تا چه گل چینی ز خاک مرده ریگ. میگه حالا این شتری که یه همچین باری داره وسط بیابان رسیده به خار مغیلان، این مشغول خوردن خار مغیلان میشه، مشغول خوردن خار مغیلان که میشه این تنگ گل از پشتش میفته میشکن. میگه حکایت آدمیزاد اینه، یه سرمایه خدادادی تو وجودشه، یه گلستانی تو جانشه، این اسیر این عالم ماده میشه، اسیر این خار مغیلان میشه، اون تنگ گل از پشتش میفته میشکن. شاید قشنگ تشبیه کردیم. ای بگشته زین طلب از کو به کو، چند گویی کین گلستان کو و کو. بعد میگه که پاره دوزی میکنی در این دکان، زیر این دکان تو باشد دکان، هست این دکان کرایی زود باش، تیشه بستان و تکش را میخراش. میگه اسیر این تن اگه شدی اون سرمایه رو از دست میدی. ماه رمضان اومده ما رو از اسارت تن در بیار، از اسارت تن رها بشه. هیچی هم مثل لقمه، مثل خوراک آدم رو اسیر نمیکن، آدم رو گرفتار نمیکن، آدم رو سنگین نمیکن. این آدم چقدر سبکه تو ماه مبارک رمضان، چقدر رهاست. آمارام آمارای جالبیه دیگه تو ماه مبارک رمضان، میگن جرائم تو کشور درصد بسیار قابل توجهی کم میشه. چرا؟ عجیبه دیگه، تو ماه رمضان کمتر آدم تو خیابون دعوا میبینه، نه اینکه حالا اصلا نمیبینه، حالا فیلم بگیریم بگیم فلانی گفت دعوا نیست و یه دوتا هم در بیاد و هیچی دیگه اینا دعوا شد، نه هست دعوا هست، ولی آدما مخصوصا حالا ایامی که به شب قدر میخوره و تعداد بیشتری روزه دارن، خود این روزه چون روایت داره که المال و مادت و شهوات، بعضی چیزا ماده شهوت، یکی خوراکه یکی پوله، اینا زمینه شهوتانی توش زیاده، نه اینکه بده، جفتش لازمه بدون اینا که نمیشه زندگی کرد. هر کی گفت پول بده بهش بگیم بیاد بده من، پول خیلی چیز خوبیه، پول که چیز بدی نیست، خوراک که چیز بدی نیست، اینی که آدم بسته به اینا باشه، بنده به اینا باشه، تعلق به اینا داشته باشه، این همونیه که اون شتر اسیر خار مغیلان شده، این تنگ گل داره از پشتش میفته، این رها کرد، یادش رفته کجا به میرفته، آدمی که از حقیقتش دور بمونه. جان آدمی یه همچین نسیمی ازش میاد، یه همچین گلزاری اسیر تن میشه. لقمه ها مرحومت الله کوهستانی، اسم ایشون رو دیگه همه شنیدید دیگه ها، کسی از آیت الله کوهستانی رو نشناسه ایشون کجا ساکن بودن؟ خودش شهرشون کجا بوده؟ روستاشون کجا بوده؟ کوهستان. کوهستان هم بین کجا و کجاست؟ بهشهر و نکا. منزل ایشون هم حتما تشریف بردید دیگه ها؟ منزل خیلی بی‌نظیریست، فوق‌العاده است. منزل ایشون اونجا جایی بوده که امام عصر رو زیارت کردن تو منزل. مرحوم شهید هاشمی نژاد اونجا تربیت شده، تربیت شده مرحوم آیت‌الله کوهستانی. خود اون منزل هم که اون منزل عجیب و غریبی است، اتفاقات عجیب و غریبی هم اونجا رخ داده. شخصیت ایشون هم شخصیت فوق‌العاده است. یکی از شاگردان ایشون تو درس ایشون گفته درس اثبات ثانه، درس کلامی فلسفی، یکی از شاگردان ایشون تو این کتاب برقله پارسایی این ماجرا اومده میگه که من این درس رو که شرکت کردم حال خیلی عجیب و غریبی من دست داد. شب ها گریه میکردم، سحر حال خوشی داشتم، دائم تو حال مناجات بودم، یه حس و حال عجیب. چند روزی گذشت یه روز دیدم این حال من قطع شد، اومدم خدمت مرحوم آیت‌الله کوهستانی. حالا خاطرم نیست که سوال رو مطرح کرد یا قبل اینکه سوال رو مطرح کنه مرحوم آیت‌الله کوهستانی بهش گفتن، فرمودن چند روز پیش فلان روستا که رفتی سر فلان سفره زیاده روی کردی، زیاد خوردی، حالا یا لغمه تاریکی بوده یا ایشون نمید اونقدر میخورده، همون شد که این حال ازت گرفتش. لغمه میبنده، لغمان رو، چشم لغمان رو میبنده. این لغمانی که میخواد حقایق رو ببینه، ملکوت رو ببینه، این محروم میشه، لغمه میبنده آن. یه لغمه. ماه رمضان خدای متعال کاری که کرده ما رو از شر لغمه خلاص کرد. بعد کارهای خودم جالبه دیگه، یه چوب خلاصه دست گرفته، مهربونی ها اینجوریه، خدای متعال میدونه که با زبون خوش خلاصه این بشر نمیاد. آخه تو روایت داری که پیغمبر اکرم اسیر گرفته و کفار رو اینا داشتن میومد، بعد پیغمبر به اینا نگاه کرد لبخند زد، یکی گفت بله دیگه من بخندی دیگه، با زور و بند و بگیر و ببند و دستبند و ون و خلاصه اینا ما رو دارم داری میبرید، باید هم بخندی. حضرت فرمودن که من به این نمیخندم که شما دستگیر شدید، به این میخندم که راه خدا یه جوریه که آدم ها رو به زور باید برد به سمت بهش. حالا نه به زور، باید شوخی پیغمبر بوده، نه که حالا همه رو باید به زور برد سمت بهش. یعنی خیلی از این مسائل برای اینه که آدمی نمیفهمه که این طرف باید بره، یه فشاری باید باشه برای اینکه خلاصه آدم جهتش رو پیدا کنه. خدای متعال با این کفاره و این توبیخ و ملامت و اینا ما رو آورده به این سمت که بابا یه چند ساعتی این معده رو خلاص کن. رابطه مستقیمیه بین معده و مغز. خوراک وقتی زیاد وارد معده میشه، چون بیشتر انرژی رو معده مصرف میکنه برای هضم غذا، میزان خونی که مصرف میکنه خیلی زیاده، درگیر میکنه، کل بدن رو درگیر میکنه برای اینکه این غذا رو هضم کنه. لذا وقتی که آدم شکمش پره، اون خونی که باید به مغز برسه نمیرسه، درگیر معده است. فکر آدم هم بسته میشه، یه رابطه مستقیمیه بین فکر و شکم. پرخوری تو روایت هم داره، لا تجتمع الفطانت و البطانه. فطانت یعنی چی؟ زیرکی، تیزهوشی. بطانت یعنی چی؟ شکمبارگی. امیرالمومنین فرمود فطانت با بطانت جمع نمیشه، نمیشه هم فکر خوب بخوای داشته باشی هم شکمت همیشه پر بشه. این ما هم جور در نمیاد. آدمای خوشفکر آدمایی که این درگیر شکم نیست، این شکم رو رها کرد. این عرض من دو سه کلمه دیگه عرض من تمام. شکم رو رها کرد، از قید شکم در اومد. امیرالمومنین در نهج البلاغه تعبیری دارن میفهمن من یه دوستی داشتم در راه خدا، این رو خیلی دوست داشتم، خیلی انسان وارسته بود. اولین ویژگی که در مورد اون میفهمن اینه، کان خارجا من سلطان بطنه. اولین ویژگیش این بود که از سلطنت شکمش خارج شده بود. آخه در مورد یکی دیگه هم امیرالمومنین فهمون که همه عمره بود بین سرویس بهداشتی و آشپزخانه صرف شد. کلام امیرالمومنین در نهج‌البلاغه. همه عمرش بین سرویس بهداشتی و آشپزخانه، از تولید به مصرف. می اومد تولید میکرد، تخلیه میکرد. عمر خیلی اینجوری داره مصرف میشه. اینا فهمی از حقیقت ندارن، بهره‌ای از ماه رمضان ندارن. یه دیدید منتظرن که این ماه زودتر تموم بشه، اصلا عذابشونه ماه رمضان. این فضای مجازی هم من زیاد میبینم تو این توییت ها و کپشن ها و کامنت ها و اینا، که بعضی اصلا واقعا قصه دارن از اینکه ماه رمضان شروع شده، اذیت میشن از ماه رمضان. این در سلطنت شکم، این فهم کار نمی، این فکر کار نمی. خدای متعال ما رو از این لقمه رها کرده به واسطه ماه رمضان که این فکر یکم تیز بشه، شفاف بشه، فهممون از حقیقت بالا بره، عالم رو بشناسیم، صاحب عالم رو بشناسیم، خودمون رو بشناسیم و انشالله بهره مند بشیم. پس رمز بهره بردن از ماه رمضان رهایی از تعلق بود. در مورد تعلق انشالله جلسات بعد با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. خدا رو در فرج امام عصر تعجیل بفرمایید. قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بفرمایید. استفاده ما از این ماه به احسن وجه و به اکمل وجه قرار بده. هرچه به خوبانت در این ماه عنایت می‌فرمایی به ما عنایت بفرما. هرچه از خوبانت در این ماه دور می‌داری از ما دور بدار. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.